الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لن دائم لا اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا این جلسه وارد مباحث اصلی حقیقت و مجاز میشیم که علامات حقیقت و مجاز باشه. ایشون به عنوان شماره 11 آورده. عرض کردم یه به هم ریختگی تو چینش این مقدمات ایشون وجود داره. مثلا خود اصل بحث حقیقت و مجاز رو شماره 7 ایشون آورد. بعد علامات حقیقت و مجاز رو شماره 11 آورد. من خیلی برام حل نشده این به هم ریختگی ایشون ریشش چیه. به هر حال ما هفته که اونجا خوندیم یه توضیحات اجمالی دادیم، گفتیم اصل مباحث حقیقت و مجاز رو اینجا میگیم. اینجا یعنی تو شماره در واقع 11. حالا ما امروز سطح این شماره 11 رو خیلی سریع بخونیم، حالا احتمالاً به جلسه بعدم میکشه، شما سطح این بحث رو ببینید، بعد یه جنبندی مهمی باید تو بحث‌های حقیقت و مجاز انجام بدید. بحث اینجا چیه؟ علامات حقیقت و مجاز. علامات حقیقت و مجاز متاسفانه ایشون اصلا خوب نیورده، به خاطر این ما از متنشون خیلی سریع باید بگذریم. بحث‌های مهمی علامات حقیقت و مجاز داره، اون بحث‌ها رو ایشون اصلا بحث نکرده. من فعلا تلقی ایشون تو علامات حقیقت و مجاز بگم، بعد سطح بحث رو سریع بخونیم تا جلسه بعد که میخوایم تو عمقش وارد بشیم توضیحات مهمی باید بدیم. ببینید خلاصش اینه، تو نگاه ایشون و خیلی از افراد تو مدرسه نجف، دقت بکنید یه فضای کلی تو مدرسه نجفه، علامات حقیقت و مجاز رو کاملا علامت میبینن. یعنی علامت خیلی براشون پررنگه. یعنی چی؟ میگن آقا دقت کنید تقریرشون چیه. تقریرشون اینه که آقا یه معنایی به کار رفته، مثلا یه لفظی به کار رفته، معناش هم میدونیم. دقت کنید اینجا رو، مثلا یه لفظی به کار رفته، ما معناشو میدونیم، حالا نمیدونیم اون لفظ که معناشو میدونیم تو اون معنا حقیقته یا مجازه. ببین پس لفظ به کار رفته، ما میدونیم هم تو چه معنایی به کار رفته، یعنی مراد متکلمو میدونیم، فقط نمیدونیم این الان حقیقته یا مجازه. تقریر اینا اینجوریه. بعد میگن حالا ما یه علائمی داریم که بفهمیم این حقیقته یا مجازه. خب پس با این تقریر اصلا علائم بحث مهمیه؟ شما که میدونی این لفظ در آن معنا به کار رفته، یعنی مراد متکلم رو میدونی، حالا چه فرقی داره بدونید این در آن معنا حقیقت است یا در آن معنا مجاز است؟ با این تقریر بحثی کم بیفایده میشه، درسته؟ حالا من تو اون وارد میشم، یه تقریر مهمی از مثل های مکارم اینا میگم که حالا اونجا بحث داره. فعلا تقریر ایشون رو بخونیم. قد یعلم الانسان و اما من طریق نفس اهل اللغه او لکونهی نفسی من اهل اللغه ان لفظ کسا موضوع لمعنا کسا. میگه یه وقتای انسان میدونه یا از طریق نفس اهل لغت، یعنی مثلا یه فارسی زبان از عرب زبانها و از کتب لغت عرب، یا اصلا لکونهی نفسی من اهل لغه، یا خودش اهل لغته، یا اصلا خودش واضعه، میدونیم که لفظ کزا موضوع لمعنای کزا، یعنی دقیقا موضوع له لفظ کزا معنای کزا. مثلا موضوع له جدار دقیقا این دیواره، یا ما آب. بلا کلام لأحد فی ذلک فانه من الواضح ان استعمال لفظ فی ذلک المعنا حقیقتا و فی غیره مجاز. این چیزا خیلی بدیهیه دیگه. وقتی یه لفظ میدونیم معنای موضوع لهش چیه، اگه تو اون معنا استعمال بشه میشه حقیقی، اگه تو غیر اون استعمال بشه میشه چی؟ مجازی. یعنی دقیقا همون بحثی که تو شماره 7 داشت دیگه، یادتونه شماره 7 استعمال حقیقی و مجازی همون رو داره میگه. خب اینج به خاطر میگم بعد 7 همینجا میومد که این تو 7 گذشت، حالا اینجا بحث سر بحث ما اینجاست. وقد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص، میگه وقتی شک میکنی در وضع لفظ مخصوصی برای معنای مخصوصی. ببین پس هم میدونیم لفظ چیه، هم میدونیم معناش چیه، فقط شک میکنیم چی؟ این لفظه در آن معنا موضوع له است یعنی حقیقت است، یا غیر موضوع له است یعنی مجاز است. فلا یعلم، نگاه کنید، فلا یعلم ان استعماله فی، استعمال چی در چی؟ استعمال لفظ در آن معنا هل کان علی سبیل الحقیقت فلا یحتاج الی نصب قرینه علی او علی سبیل المجاز فیحتاج الی نصب القرینه. واضحه؟ وقد ذکر الاصولیون لتعین الحقیقه من المجاز ای لتعین انه موضوع لذلك المعنا او غیر موضوع. ببین تقریر چیه؟ معنا میدونیم چیه، فقط چی؟ نمیدونیم. ببین میگه ای لتعین انه موضوع لذلك المعنا، یعنی وضع شده برای آن معنا، او غیر موضوع، یعنی معنا دست نمیخوره آخرشا.
واضحه؟ معنا دست نمیخوره، فقط اینجا میفهمیم که حقیقت است یا مجاز. طرقا و علامات کثیرتن که نذکرها هم اهمها. ایشون سه تا رو اینجا میاره. آیه سبحانی چند تا آورد؟ چهار تا آورد. ایشون چی رو میاره؟ تبادر رو، صحت حمل و سلب و اینا رو با اعتراض میاره. آیه سبحانی چی اضافه آورده بود؟ تنسیس اهل لغت، که اتفاقا اون خیلی مهمه. حالا بعد ببینیم چرا ایشون تنسیس اهل لغت رو نیاورده. اینا شواهد مهمیه. برای اون خواهم میگم یه تقریر خاصی مرحوم مظفر و اکثر مدرسه نجف از بحث علامات حقیقت و مجاز دارن که حالا باید عرض کنم. ببینید یه موقع علامات حقیقت و مجاز رو ما به عنوان روش میبینیم، این خیلی عالیه. یعنی چی آقا؟ ما بریم سراغ روش هایی که میتونیم به موضوع له الفاظ برسیم. این خیلی تو فقاهت کاربرد داره. مثلا توی روایتی ما فلان لفظ رو میبینیم، خیلی نمیفهمیم این الان یعنی چی. روش های لغوی به ما یاد بدن که ما بتونیم بفهمیم موضوع له الفاظ چیه. یعنی ما یه موقع دنبال روشیم، این خیلی به درد میخوره. ولی اینجا تقریر مرحوم مظفر چیه؟ دنبال فقط علامته. علامت به چه معنا؟ به این معنا که میرسیم به یه چیزی میدونیم معناش اینه. یعنی ما جهل به معنا نداریم، میدونیم معناش اینه، نمیدونیم در اون معنا حقیقت هست یا مجاز. تو بحث قبلی که گفتم روش یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم معناش اصلا چیه. فرض کنید الان تو آیه قرآن داریم مخبتین. مخبتین یعنی چی؟ همین الان شما بگید مخبتین یعنی چی؟ خب اینو از کجا میدونید شما؟ اینو از کجا؟ همینا که دیدی از کجا میدونید؟ با چه روشی به این رسیدید؟ از کجا؟ دارم میگم از کجا؟ لغت میگی؟ لغت دیگه. حالا حرف اینه، آیا لغت کافیه؟ لغتنامه ها با هم چه فرقی دارن؟ روش های دیگه ای نیست بتونی به این برسیم؟ مثلا بعضی میگن آقا لغتنامه کافی نیست، باید بری مخبت و اثبات و اینا رو تو آیات و روایات و تو اشعار عرب و اینا سرچ کنی، از دل اون فضای فرهنگی کلی معناشو در بیاری. شما چی میگی؟ ببین همه روشه، روش کشف معنا. این خیلی بحث قشنگیه. ولی اینجا ایشون چی میگه؟ میگه مخبت رو میدونی معناش چیه. مثلا تو آیه قرآن اومده مثلا فبشر المخبتین، آیه شریفه دیگه، درسته؟ بشر. حالا مثلا مخبتین میدونی معناش چیه؟ نمیدونیم مخبت تو اون معنا حقیقته یا مجازه. حالا بیایم این علامت رو به کار ببریم ببینیم حقیقته یا مجازه. اون بحثی که بنده عرض میکنم بذارید اون رو تو عمق عرض میکنم. حالا اون اصلا تو اصول هست، منظورتونه که تو اصول نیست دیگه؟ حالا باید ببینیم تو اصول هست یا نیست عرض میکنم. حالا یعنی اون ریشه ای تر از اینه دیگه. حالا تقریرش رو ببینید خودتون متوجه میشید. به خاطر همین بحثای ایشون تو این 3-4 صفحه واقعا بحثای مهمی نیست. خوب بحث نکرده. بحثای فرعی زیاد داره. خیلی سریع باید ما این متن رو بخونیم که اون بحثای اصلیشو عرض کنم خدمتتون و دعواهایی که اینجا هست دعوای جالبیه. مخصوص باید این مقدار عمق اون حقیقت و مجازم توضیح بدیم که مثلا چون گفتم اونم بعدا دارم اینجا بگیم دیگه متنش بلدید دیگه. همینه که تو کتاب الموجزم بوده. عملا اینجا چیز بیشتری از الموجز نداره الا یه سری بحثای فرعی تقریبا میتونم بگم خیلی سریع باید رچیم. علامت اول تبادر. تبادر چی بود؟ تبادر این بود که کدوم معنا وقتی یه لفظو میشنوی کدوم معنا سریع‌تر بیاد دیگه، درسته؟ واضح‌تر بیاد. تبادر یعنی بشه تابد. دلالت کل لفظ علی ای معنا لابد لها من سبب. ببین اینا رو کجا گذاشت؟ این دقیقا تو شماره یک حقیقت وضع گذاشت. حقیقت وضع رو چجوری شروع کردیم یادتونه؟ برید نگاه کنید. گفتیم آقا در این که لفظ بر معنا دلالت میکند شکی نیست. بعد چند تا نظر اونجا بود که چرا لفظ بر معنا دلالت میکند. یکی سلیمان بود که گفت چی؟ ذاتیه. غیر سلیمان مثلا گفتن چیه؟ وضعه، درسته؟ حالا تو حقیقت وضع اختلاف داشتن. میگه دلالت هر لفظی اونجا دقت بکنید الان بخونم روش ترتیب دادم. دلالت کل لفظن علا ای معنن لابد دلها من سبب. یه سببی میخواد. حالا اون سبب چیه؟ دقت بکنید چرا لفظ معنا دلالت میکنه. ایشون میگه سه حالت داره. ببینید این سه حالت کجا در میاد. میگه و سبب لا یخلو فرضه. میگه سبب یکی از این سه تاست. ان احد امور ثلاثه. المناسبت و ذاتیه. مناسبت ذاتی بین چی و چی؟ بین لفظ و معنا. قول کی بود؟ سلیمان بود دیگه. وقت عرفت بطلان میگه هیچ اونو بذار کنم. اول علقت الوضعیه. علقه وضعیه یعنی چی؟ وضعی باشه یعنی چی؟ یعنی این لفظ برای معنا وضع شده باشد. علقه وضعیه. علقه یعنی چی؟ یعنی پیوند بین لفظ و معنا که ریشش وضع باشد. که در نتیجه اون معنا میشه معنای حقیقی یا مجازی؟ میشه معنای حقیقی. اول قرینت الحالیه اول مقالیه. این سومیه چیه؟ این میشه مجاز. یعنی یه قرینه حالی مقالیه داشته باشیم برای اینکه مجازه. خلاصه اینکه یه لفظی برای معنایی دلالت میکنه یا به خاطر ذاتی است که نظر رد شد، یا به خاطر وضع که میشه معنای حقیقی، یا به خاطر قرینه است که در غیر مدون لهی که میشه مجاز. میگه فاذا علم، میگه پس وقتی که دانسته شده باشد که ان دلالته مستندتون الی نفس لفظ، زیر این نفس لفظ خط بکشید، چیز مهمی داره. میگه وقتی دانسته بشه که دلالت مستند به نفس لفظه، نفس لفظ یعنی چی اینجا؟ خودش توضیح میده، من غیر اعتماد علی قرینته. میگه وقتی از نفس لفظ باشه، چی از نفس لفظ باشه؟ اون دلالت مستند به نفس لفظ باشه. نفس لفظ باشه یعنی چی؟ یعنی من غیر اعتماد علی قرینته. فانه یثبت انه من جهت العلقه الوضعیه. میگه وقتی به خاطر قرینه نباشه که مجاز نیست، ذاتی هم که حرف غلطی بود، پس یعنی چی؟ پس یعنی حقیقیه دیگه، درسته؟ و هازا هو المراد به قوله هم التبادر علامت الحقیقه. شما ببینید این رفت به این بحثا به هم چیه؟ ای ما اینجا محل بحثم اینه، تبادر علامت حقیقت هست. حالا ببینیدشون چی میگه؟ اینجا تموم شده، بحث تموم شده. میگه ول مقصود من کلمت تبادر هو انسباق المعنا. سبق بگن بهتر از انسباق دیگه، درسته؟ حالا آخری مهم نیست، معروفه که میگن انسباق. خب انسباق المعنا منظور پیشی گرفتن معناه، نه پیشنهاد. خب انسباق المعنا من نفس لفظ، دوباره اینجا میگه نفس لفظ، زیر نفس لفظ خط بچین، نقطه مهمی توش داره. خب انسباق المعنا من نفس لفظ مجردن عن کل قرینه. تموم شد این قدیوتر از یه شبهه، تموم شد، اصلا تموم شد بس. الان شما ببینید چه علامتی شد تو متن مبنی مظفر. ایشون گفت علاقه یا اینه یا اینه یا اینه. پس وقتی که گفت چی؟ گفت فاذا علم، پس وقتی دانسته بشه که دلالت مستند به نفس لفظ بدون قرینه، پس چی؟ پس نشونه اینه که حقیقته. حالا از کجا علم؟ توضیح داد ایشون. به این فکر کنید الان چی شد؟ الان علامت بودن تبادر چه در عمل الان چجوری میشه؟ واضحه؟ متنشون یه متن کمیه، خیلی میشه اینجا بیشتر توضیح بده. حالا اجمالا توضیحی که بخوایم بدیم، تبادر میدونید چیه دیگه؟ تبادر اینه که حتما باید طرف اهل خود اون زبان باشه، بعد اون لفظ رو که میشنوه قرائن رو بذاره کنار. حالا اینجاش مهمه چجوری میخواد قرائن رو بذاره کنار، چجوری، یعنی چجوری میخواد مجرح، چجوری میخواد به اون نفس، این خیلی مهمه، نفس لفظ چجوری میخواد به نفس لفظ توجه کنه من دون توجه به قرائن، این چجوریه. حالا خلاصه اگر همش فعلا لو بگیم، لو که این کارا رو بکنه، اون معنایی که اول میاد به ذهنش متبادر میشه، اون میشه چی؟ معنای حقیقی. چرا؟ چون مستند به قرینه نیست دیگه، خود حق لفظ، اصطلاحا نفس لفظ، و بعضی میگن حق لفظ. فعلا ایشون این توضیح داد و شما بهش فکر کنید. این لوش مهمه. خب بله، اگر بتونه، اگر بتونه، اصلا مگه میشه؟ ها؟ نمیدونم جواب چی بگم. حالا ایشون اینجا یه شبهه میاره، اینا واقعا متن خیلی بیش از مفتخاری، اونجایی که ایشون باید یه وقتی توضیح بده نمیده، اینجایی که چیزای مهمی نیست یهو زیاد توضیح میده. قدیوتر از چیه؟ قدیوتر از یه شبهه معروفیه. ببین شبهه چیه؟ میگه آقا شما اگه ببین همین اولشو بکنید، قدیوتر از و علی ذلک، یعنی برای این که تبادر علامت حقیقت باشد اعتراض شده، بأن التبادر لابد له من سبب. یعنی خودشون گفتن آقا شما میگی تبادر علامته، خود تبادر چرا حاصل میشه؟ طرف شما میگی اگه متبادر شد از حق لفظ، از نفس لفظ، علامت اینه که حقیقته. حالا چرا متبادر میشه؟ ها؟ چی میشه که یه اهل زبانی میشنوه از قرائن خالی میکنه متبادر میشه براش یه معنایی؟ چرا متبادر میشه؟ یا آقا این متبادر شدن عاملی نداره الا اینکه میدونه معنای حقیقی چیه. اگه میدونه معنای حقیقی چیه، پس دیگه تبادر علامت حقیقت نیست. اگه نمیدونه، با تبادر هم چیز جدیدی حاصل نمیشه، پس اصلا این تبادر علامت نیست. میگه قدیوتر از الازاله بند تبادر لابد له من سبب. یعنی چی میشه تبادر میشه؟ میگه ولیسه هوبه، هوبه به چی برمیگرده؟ به سبب دیگه، و لیس هو، یعنی این سبب نیست الا العلم بالوضع. علم کی به وضع؟ علم کی به وضع؟ علم اون کسی که میخواد متبادر بشه براش دیگه. میگه این سبب باید حتما ریشه در علم به وضع داشته باشه. چرا؟ لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معنا فی ایت لغت لغیر العالم به تلک اللغه. میگه واضحه که اصلا اگه علم به لغت، علم به وضع نداشته باشه منسبق نمیشه اصلا در هیچ لغتی. میگه پس در نتیجه این ادامه هنوز اشکاله ها، فیتوقف و تبادر علی العلم بالوضع. میگه در نتیجه این که تبادری شکل میگیره چون اینه که این طرف وضعو میدونه، در نتیجه پس وقتی وضعو میدونه دیگه تبادر به درد نمیخوره، اگه وضعو میدونه دیگه. میگه فلا اردنا اثبات حقیقت، میگه پس وقتی ما اراده کنیم اثبات حقیقت، یعنی چی حقیقت؟ حقیقت جوانای واقعیت عالم نیست، حقیقت یعنی معنای حقیقی، اثبات معنای حقیقی و تحصیل چی را؟ علم بالوضع را. من میخوایم علم به وضع رو تحصیل کنیم به سبب تبادر. شما میگه آقا دقت کنید، این جمله رو دقت کنم، فلو اردنا اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر، به سبب تبادر میخوایم تحصیل علم به وضع بکنیم، لازم الدور المحال. اینجا دور پیش میاد، دورش چیه؟ فلا یوغل علی هذا. دورش اینه دیگه، میگه آقا تو میخوای با تبادر برسی به حقیقت، تبادر خودش پایش اصلا چیه؟ علم به وضع. واضح دیگه دور چجوریه دیگه، توضیح بیشتری ندارم. علی هذا ان یکون التبادر علامه للحقیقه یستفاد منه العلم بالوضع والمحفوظ انه مستفاد من علم بالوضع. یعنی خلاصه اگه بخوای تبادری شکل بگیره باید علم به وضع داشته باشی، درنچه تبادر دیگه نمیتونه نتیجهش علم به وضع باشه، مقدمش علم به وضعه، علتش سببش علم به وضعه. چجوری جواب میده ایشون؟ یه جواب ساده میده، میگه اصل حرف شما رو قبول دارم، ولی تفکیک میکنه بین چی؟ بین در واقع علم اجمالی و علم تفصیلی. تفکیک میکنه بین علم اجمالی و علم تفصیلی. یعنی چی؟ میگه آقا برای اونی که سبب تبادره علم فلجم، علم اجمالی یعنی علم فلجمله، علم ارتکازی اینجوری، اونی که نتیجه تبادره علم تفصیلیه. یعنی تو، یعنی اهل لغت اینقدر زندگی کرده تو فضای فرهنگی و زبانی، ارتکازن یه معنای موضوعیت تو ذهنش هست ولی توجه تفصیلی نداره. وقتی میگیم تبادر علامت حقیقته، تبادر یعنی اون علم ارتکازی که داره رو میاد به تفصیل تبدیل میکنه. واضحه؟ واضحه؟ دیگه اینجور 10 خط اینو 20 خط اینو توضیح داده. ولی جواب ان کل فردن من ایته امتن یعیش و معها، میگه هر فردی در هر امتی که زندگی میکنه لابدن یستعمل الفاظ المتداولت اندها تبعا لها. یعنی میگه توی فضای فرهنگی و اجتماعی توی قبیله‌ای همه دارن از یه لغتی استفاده میکنن به تبع هم دیگه. میگه و لابد ان یرتکز فی ذهن، این ارتکاز اینجا مهمه، میگه مرتکز شده، یعنی حالا ارتکاز باید یکم توضیح بدیم، مرتکز شده، قرار گرفته، پنهان شده، جا گرفته. لابد ان یرتکز فی ذهن معنا لفظ ارتکازن یا استوجب و انسباق ذهنی علل معنا اند سماع لفظ. میگه دقت کنید، میگه یه ارتکازیه که موجب این انسباق میشه، در واقع همه حرفش اینه، آنچه که سبب تبادر است این ارتکاز است، این علم اجمالی ارتکازی است. آن چیزی که نتیجه تبادر است چیست؟ علم تفصیلی است. یعنی تبادر میاد آن ارتکاز و اجمال را به تفصیل تبدیل میکند، التفات میدهد به تو، یعنی اون که درون تو رو میکشه بیرون. شبیه همون جوابی که به چی میدن؟ تو منطق یه شبهه درباره شکل اول بود که اگه شما میگی الف ب است، ب جیم است، میخوای نتیجه بگیری الف جیم است تو شکل اول، نتیجه چیز جدیدی نیست، تو دل همون مقدمات نتیجه بود. جواب چیه؟ اونجا این بود که آقا تو دل مقدمات ارتکازی و اجمالی بود، تو نتیجه این به تفصیل میرسه. شبیه همون حالا صاحب کنه دیگه، فعلا گفتم باید بخونید، اول خودم قورشو زدم که بگم تو عمقش ما می حرفای بزنم. وقد یکون ذالک الارتکاز و قد یکون و ذالک الارتکاز من دون التفات تفصیل. میگه این ارتکاز خیلی وقتا، این قدو نباید تقلیدیه بگیرید، خیلی وقتا اینجوریه که من دون التفات تفصیلی یعنی الی، اینجاش مهمه، زیر این خط بکشید و الی خصوصیات المعنا، اینو خط بکشید. اونجا که میگم خط بکشید، بعد روش فکر کنید که چیه. بعد میگه آقا این ارتکاز یه وقتایی ارتکاز که بدون التفات تفصیلی، التفات تفصیلی نداریم به اصل و التفات تفصیلی نداریم به خصوصیات. الان مثلا نگاه کنید آب، الان آب برای شما خیلی واضحه معنای حقیقیش چیه. حالا این آب یکم تو شکر بریزن، از آب بودن در میاد، یکم نمکم بریزن، یکم خاکم بریزن، یکم رنگم بریزن، میبینی هی دارم میرم جلو، تا کجا از آب بودن اینا میشه چی؟ میگه و الی خصوصیات المعنا، یعنی تا چه مرزی به این میگی آب. میبینی الان حرفشون اجمالا درسته که یه چیز اجمالی تو ذهن هممون هست، ولی توجه تفصیلی که میکنیم میبینیم راست میگه، تا کجا من به این میگم آب. میگه با تبادل میخوایم اینو به تفصیل تبدیل کنیم. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات، همون خصوصیات گفتم زیرش خط بکشید، و توجهت نفسه الیه فانه یفتش، و اما این یفتش مهمه. میگه در واقع تبادل داره تفتیش درونی میکنه. دقت کنید، تبادل داره مکنونات عرفی ما رو به تفصیل تبدیل میکنه، داره عرف شکافی میکنه، داره در واقع اون خزانه زبانی فرهنگی ما رو به تفصیل در میاره. فانه یفتش و اما هو مرتکز فی نفسه من المعنا، داره تفتیش میکنه اون ارتکازو و میخواد با این تفتیش به تفصیل تبدیلش کنه. فینظر الیه مستقلا عن القرینه، پس نگاه میکنه به اون مستقل از قرینه. نگاه کنید اینجاش مهمه، چجوری مستقل از قرینه نگاه میکنه؟ ببین ایشون میگه فینظر الیه مستقلا عن القرینه، اون طرف چجوری میتونه قرائن رو بزنه کنار به اون حق معنا برسه؟ ایشون میگه پس این کارو میکنه. خب حالا میکنه دیگه. فینظر الیه مستقلا عن القرینه فیرا ان المتبادر من لفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازی فیعرف انه حقیقت فی. دیگه در واقع طرف توجه تفصیلی میکنه، هی سعی میکنه قرائن رو بزنه کنار، بزنه این چجوریه، این مهمه. شما می فکر کنید چجوری قرائن رو میزنه کنار، چون همیشه این احتمال هست نکنه این معنایی که متبادر شد از قرینه است به خاطر وزن نیست. خب فل علم بل، مخصوص اونجایی که برای خصوصیات معنایی دیگه سخت میشه. فل علم بل وزن لمعنا خاصا به خصوصیات تفصیلی الالتفات التفصیلی و الی الوزن و توجه الی یتوقف علی التبادر. ببینید میگه علم به وزن برای معنای خاص به خصوصیات تفصیلی، تفصیلی یعنی چی؟ باش توضیح میده، یعنی التفات تفصیلی به وزن و توجه اون متوقف بر تبادره. و تبادرو انما هو موقوف علی العلم الارتكازی به وزن لفظ لمعنا و غیره همه میشه خون غیر الملتفت الی. همین خلاصه همین دو خط بود. آقا تبادر از کجا میاد؟ از اون ارتکاز ما به وزن. نتیجه تبادر چیه؟ تفصیل وزن. این همین خلاصه جوابه. دیگه بل حاصل دوباره چیز میکنه ان هناک علمن، اینجا دیگه ای دو سه بار میبینید توضیح میده، خلاصه میکنه توضیح. بل حاصل ان هناک علمن، دو تا علم داریم. احدهما یتوقف علی التبادر، چی متوقف بر تبادره؟ و هو علم تفصیلی. علم تفصیلی به چی؟ علم تفصیلی به چی؟ به وزن دیگه، علم تفصیلی به وزن. ول آخر یتوقف و تبادر و علیه، یکی هم هست که تبادر بر اون متوقفه، اون چیه؟ و هو علم اجمالی و الارتکازی. علم اجمالی ارتکازی به چی دوباره؟ دوباره به وزن. ایشون اجمالی و ارتکازی رو به هم عطف کرد، میخواد بگه علم اجمالی، منظورم علم اجمالی که تو مباحث اصول عملی رو میکنید، نه علم اجمالی یعنی اجمال ارتکازی، یعنی همون چیزی که تو فضای زندگی متعارف تو درون شما شکل گرفته داشت توجه هم ندارید. تمام، این جواب این شبهه. حالا یه شبهه دیگه، شبهه دوم اینه که آقا این به چه درد میخوره؟ حالا میگه حاصل جواب، میگه آقا این به درد همه نمیخوره، اینجوری به درد همه نمیخوره، این علامت به درد بعضیا میخوره. شما بگید به درد کی میخوره؟ به درد هم اولا عرب، ثانیا عرب اون زمان، نه عرب این زمان. الان بری از گذرخان بگی آقا من مخبتین و تبادر کنم ببینم چی میگی، به درد نمیخوره. ایشون میگه حاصل جواب بلقیاس العالم بلبز، میگه این جوابی که ما دادیم به قیاس عالم به وزن، اما بالقیاس الا غیر العالم بالوزن فلا یوقل حصول تبادر عنده، اصلا اون تبادری نداره. دقت کنید ایشون فقط بحثون بره به عالم بالوزن غیر عالم بالوزن. ما اگه بخوایم فنی تر بحث کنیم، الان خیلی ها اصلا عالمه به وضع این زمانن، ولی لزومن عربا عالمه به وضع اون زمان نیستن لزومن. یعنی دوتا نکته است، هم باید عرب باشه غیر عرب نباشه، هم باید عرب اون بستر باشه نه این بستر متفاوت. لفرض جهلی به لغت نعم یکون تبادر امارتن علال حقیقه، زیر این امارت خط بکشید، اماره یعنی نشانه، نعم یکون تبادر امارتن علال حقیقه اندهو، اندهو یعنی انده کی؟ نه بحث روی اون کسیه که عالم به لغت نیست، میگه نه تبادر نشانه ایست بر حقیقت، اندهو یعنی انده اون کسی که اهل لغت نیست، عالم به لغت نیست، ازا شاهدت تبادر انده اهل لغت، یعنی میگه آقا من میتونی بیای بیای آقا تو تبادر کن، تو که اهل لغتی تو تبادر کردی، برای من یه اماره میتونه باشه. اماره میتونه یعنی چی؟ یعنی حجته، شما زیر این اماره خط بکشید یعنی حجته چیه این الان؟ اولا ثانیا سوال دوم الان به چه درد ما میخوره؟ الان که عرب هیچ جا عرب هیچ جا تبادرش تبادر زمزمان عصر نزول که نیست، اینو چی میگه ایشون؟ چیزی نمیگه. نه شاید نداره به این فکر کنید، حالا نمیگه، همین خوب بود اینا رو میگفت، نمیگه. ببین و از کتب که نمیتونی بری بگی تبادر کن، ایشون میگه بری پیش کسی بگی تبادر. بله حالا کتب هم واسه که میخوان عرض کنیم، به این فکر کنید، حرف خوبیه. یعنی ان الامارت عندهو، اندهو یعنی انده کی؟ انده اون عالمه، غیر عالمه به لغت، یعنی ان الامارت اندهو تبادر و غیرهی، که اون غیر من اهل لغته. مثلا ازا جایی مثال بزنی اصلا اینا دویی چه طولانی، ازا مثلا ازا شاهد الاعجمیو، اعجمی هم میدونید یعنی فارسا، یعنی غیر عرب، اعجمی یعنی غیر عرب، غیر عرب من اصحاب لغت العربیه، مثلا یه غیر عرب مثل ما از اصحاب لغت عربیه چی شاهده؟ ببینه چی رو؟ انسباق اذهان هم، یعنی یه فارس زبان یه عجمی از یه عرب ببینه انسباق اذهان اون عرب ها، من لفظ الما که المجرد عن القرینه، دقت میکنید همیشه که انسباق میگه یه چی هم میاره کنارش، یه المجرد عن القرینه میاره. حالا همیشه سوال این آقا ما چجوری اون طرف میتونه مجرد از قرینه کنه، چجوری ما بفهمیم حرف اون مجرد از قرینه است؟ اینجا جای راحتی نیست. نه خب حالا این فقط این نیست، فکر کنید بهش نمیده من اللفظ الماء المجرد عن القرینه الى جسم سائل البارد به تب. جسم سائل بارد به تب منظورش چیه؟ به تب این تعریفیه که خودم برای آب میارن، میگن آب چیه؟ جسم سائل بارد به تب، همین که آبای تعریفی کنن، جسمی که سیال مثلا خونک به تب مهم نیست. میگه خلاصه ما او که اون عرب میشنوه تبادرش همینه، تو هم اینو ببینی در نتیجه چه نتیجه بگیری؟ فلا بود انگه سر لهو، لهو بربرکی برای اون غیر عرب زبان، برای اون عجمیه، العلم به ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم و علیه فلا دورهونا. اینجا دیگه دوری نیستش، لن علمه یتوقف على التبادر و التبادر یتوقف على علم غیره. ببینید ایشون کلن تا اینجا داره شبهه دو رو جواب میده ها، فقط یه بحث مهمی تو دل شبهه دو رو بود، گفت آقا شبهه دو اگه برای خود طرف میگی دوری نیست. چرا برای خود طرف دوری نیست؟ چون علم ارتکازی با علم تفصیلی فرق داره، برای غیرش هم دور نیست. چرا؟ به همین توضیح که داره، چون غیر داره تبادر میکنه و علم من اعجمی از علم اون ناشیم، دور اینجا نیست. ولی تو دره این قسمت دوم یه نکته ای گفت که گفت آقا تبادر به درد غیر اهل لغت نمیخوره. حالا به اینو که عرض کردم فکر کنید ایشالله علامت دوم و سوم و خیلی سریع بگید. علامت دوم دیگه واقعا دیگه حالا ماجرایی داره، یه سریع میخونیم حالا دیاره با خوبن به معنا اینو سریع میخونیم، جلسه بعد باید ان شاء الله تو عمقش وارد بشیم. السلام علیکم.